بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث تحول و تکامل انواع فرضیه‌ای که توسط لامارک فرانسوی مطرح شده بود را بیان و بررسی کردیم. اکنون و یعنی معلوم شد که فرضیه ایشان در تبیین تحول و تکامل انواع از نظر علمی قابل قبول نیست. این نه این است که تحول و تکامل انواع باطل است، نه، فعلا این فرضیه و این تبیینی که ایشون ارائه کردند از عهده اثبات نظریه یا فرضیه تحول انواع بر نمیاد. لذا بعد از ایشان فرضیه دیگری مطرح شده است که چهره معروف و شاخص آن آقای داروین که طبیعیدان و جانورشناس و دانشمند طبیعی انگلیسی می باشد. قبلا هم در بحث‌های گذشته اشاره شد که همزمان با آقای داروین که به این بحث پرداخته، یک شخص دیگری، دانشمند دیگری هم به نام والاس، اون هم طبیعیدان انگلیسیه ولی جوانتر از داروین هست و گویی به منزله شاگرد داروین به شمار می رود، اما بدون اینکه اینا از هم اطلاعی داشته باشند، جداگانه آقای والاس هم به این فکر افتاده، یعنی به بحث تحول انواع می اندیشیده و خودش سعی کرده که شواهدی طبیعی و علمی براش پیدا بکنه. حالا جزئیات این حالات چندان تو بحث ما ضرورتی نداره، اما در این کتاب‌هایی که در این باره نوشتن، مثل کتاب تاریخ و فلسفه علم و همینطور کتاب تاریخ علم دامپیر و جاهای دیگه، اینا رو گفتن. خب ملاحظه فرمودید که فرضیه ی آقای لامارک دو تا پایه داشت، دو مقدمه، دو رکن داشت. یکی تغییر اعضای موجودات زنده در اثر شرایط محیط، یا به عبارت دیگر تأثیر محیط بر موجود زنده و تغییراتی که در اعضای او و اندام او و ساختمان بدنی او به وجود می آورد. این یک صفات خاصی که نبوده است یا اعضایی که نبوده است در اثر شرایط محیط حاصل می شه و ثانیاً اینها از راه وراثت به نسل بعدی و نسل‌های بعدی منتقل می شود. این نظر ایشان. آقای داروین فرضیه ای که مطرح کرده بر چهار مقدمه یا بر چهار پایه مبتنی است. رکن اول و یا مقدمه اولی است که موجودات زنده تغییر پذیر هستند. اصل این که قابلیت تغییر در ساختمان بدنی موجودات زنده، حالا مثلا در حیوانات هست، این اصل اول، یعنی در این لا شک در این معنا که این امریست، تجربه او را تأیید میکنه که بله، موجودات زنده، جانوران، گیاهان و جانوران قابلیت تغییر در رفتارشون، در ساختمان بدنشون، در خصوصیات زیستیشان وجود داره. دلیل بر این مطلب این است که ایشان گفته است ما در مورد گیاهان و همچنین جانوران اهلی می‌بینیم که عملاً توسط باغبانان و همچنین پرورش دهندگان حیوانات برای اصلاح نژاد تغییراتی ایجاد می شود. به تدریج پیوندی مثلا در گیاه زده می شود و گیاه تغییراتی درش ایجاد می شود. یا در مورد حیوانات همینطور با یک مثلا پرورش دهنده فرض فرمایید در سگ می خواهد یک نژاد برتری تربیت کنه، موقعی که توله های این جانور متولد می شوند بررسی می کنه که در بین اینها کدوم از همه به نظر برجسته تر و قوی تر و حالا رنگش و جسمش و خصوصیاتش به نظرش بهتره، او را گزینش می کنه و بقیه را حالا یا از بین می برد یا بالاخره دیگه خیلی بهشون اعتنایی نمی کنه، اونها را به صورت معمولی رهاشون. خب اون یکی رو روش تغذیه میکنه، تغذیه مناسب، پرورش مناسب از نظر جا و مکان و آب و غذا و هر چی که دیگه لازم است که این رشد کنه. نهایتاً این تربیت میشه، رشد میکنه، بعداً تولید مثل میشه. دوباره توله هایی که از طریق همین تربیت سگ تربیت شده مثلا به وجود میاد، مجدداً اون طوله های بعدی رو هم هاکذا اون بهترینش رو انتخاب میکنه. طبعا از اون قبلی یک آثاری منتقل شده در بین اونها باز روبیده تر هست نسبت به اون مرحله یک، و خلاصه این راهی تکرار میکنه تا برسه به اون مطلوبی که خودش داره و دلخواهش هست و هاکذا در سایره. مثلا در گوسفندها هم همینطور از اسب و گاو و پرورش سایر چیزهای دیگر هم هست. میگویند که این آقای داروین آدم خیلی باحوصله‌ای بوده و فرضیه را صرف این که حدس باشه این را تلقی به قبول نمی کرده. اولا با همین سنتی که عرض کردم باغبانان و پرورش دهندگان حیوانات تماس گرفته و تجربیات آنها را به دست آورده که بله این اینجور میگن. علاوه خودش هم نقل کردن که در منزلش همشد باغچه ای داشته و کبوترانی را خودش تربیت می کرده و این کار را عملا در مورد پرورش کبوتران هم اعمال کرده که خودش هم یافته حسی، و گل و گیاه هم داشته، یعنی هم در مورد گیاهان عملا تجربه کرده و هم در مورد جانوران در کبوترها. این هم کاری که خودش کرده. علاوه مکاتبات هم با دانشمندان طبیعی دیگر داشته، یعنی از راه مکاتبه تجربیات اونها، نظریات اونها را هم دریافت میکرده. این شد سه تا. رابعا بعضی از شخصیت های شاخص معروف و مطرح را به دیدارشون میرفته تا که از نزدیک باشون گفتگو کنه مشافهتن. حالا به اضافه اون پنج سالی هم که در اون کشتی نیروی دریایی همشرق انگلستان، سلطنت انگلستان در آبهای آمریکای جنوبی هم که گردش میکرده بود، مطالبی را در گیاهان و جانوران اینا را مشاهده میکرده. علاوه بر اون مشاهدات پنج ساله و این یافته های تجربی در مورد این موجودات، خلاصه نهایتا به اینجا رسید که دیگه لا شک در این که موجودات زنده گیاهان و حیوانات تغییر پذیر هستند. گرچه نمیتونیم منشأ اون تغییر را 100% بیان کنیم چیست، اما میدانیم که این یک واقعیت است، در این شکی نیست. منتها تا اینجا حیوانات و گیاهان و یا حیوانات اهلی هستند، هرچه بوده اینا مثلا اینا رو من تجربه میکردن اهلی بودن. و بعد گفته که فرقی هم که بین اهلی و وحشی نیست، پس این تغییر پذیری می شود عمومی. یک اصلی به نام این که تغییر حاصل می شود در گیاهان یا در جانوران، چه در اهلی چه در وحشی. این حالا اصل اول. بعد منتقل شد به این مطلب که در مورد جانوران اهلی انتخابگر انسان است، گزینش و انتخاب بشری و مصنوعی است، به صورت طبیعی نیست. یعنی بالاخره انسان است که میاد دخالت میکنه در این امر و این تحولات را و تغییرات را زمینش فراهم میکنه. عامل این تغییرات انسان. این سوال براش مطرح شد که آیا در طبیعت عاملی وجود دارد که همین کاری را که انسان میکنه، در این که پیوندی ایجاد میکند، تغییری شرایط زیست را تغییر میدهد و غیره، و به این تغییرها منتهی میشود، آیا در خود طبیعت چنین عاملی وجود دارد که نقش گزینش انسانی را ایفا بکند، که حالا اصطلاحاً بهش بگوییم انتخاب طبیعی در مقابل این انتخاب مصنوعی یا انتخاب بشری؟ تو این فکر میکرد، در این باره فکر میکرد که آیا عامل طبیعی وجود داره یا نه. میگوین که در این اثنا یک رساله ای به دستش رسید از یک اقتصاددان انگلیسی به نام مالتوس، البته کشیش هم بوده. ایشون یک رساله ای نوشته بوده است درباره جمعیت. معلوم شد اون زمان جمعیت انگلستان خیلی زیاد بوده و یک معضل اجتماعی بوده است که را مشغله ذهنی شده برای دانشمندان که چیکار باید کرد. اینها ایشان یک رساله ای نوشته است در باب جمعیت. این آقای مالتوس در اون رساله به این نتیجه رسیده که اگر به صورت طبیعی انسانها زاد و ولد کنند، طولی نخواهد کشید و دیری نخواهد خواهید که نسل بشر اونقدر زیاد می شود که تولیدات و مواهب خلاصه طبیعی و یافته ها دست آورده های تکنولوژی در رابطه با تولید نمیتوند جوابگوی این همه انسان ها باشه. اصطلاحا میگن انفجار جمعیت. یعنی اگر چنانچه روند به صورت طبیعی انجام بشود که معمولا هر زن و مرد 4 تا مثلا فرزند به دنیا بیاورد و اینها به صورت طبیعی زندگی کنند، ها عمر حالا 100 ساله یا بیشتر زندگی کنند، طولی نخواهد کشید که جمعیت زمین اونقدر زیاد خواهد شد که شاید در یک زمانی حتی جا به قدر اینکه سر پا هم وایسن دیگه گیرشون نیاد. یعنی اینقدر مشکل پیدا میشه. خب گفت اما در این حال میبینیم اینجور نیست. میبینیم وضعیت جمعیت یک تناسب نسبت ثابتی را داره. حالا با یه خورده کم و زیاد. از اول تا حالا اینجور نشده. یعنی اگر چنانچه این سیر طبیعی ادامه پیدا میکرد، چنین پیامدی باید شکل میگرفت. در واقع بحران باید به وجود میامد. اما نشده. پس چی باعث شده که نشده؟ بله؟ گفت خب، این مالتوس این رو گفته بود. گفته بود خب ما میبینیم گاهی جنگ میشود. یک مرتبه بخشی از مردم در این جنگ ها از بین میروند. این یه مقداری قربال میکنه اون مشکل کمجایی و کم بودن آزادی رو حل میکنه. گاهی مثلا یک زلزله میشود. بخش عظیمی رو هم زلزله از بین میبره. یک وقت طوفان می شود، بخشی را طوفان از بین می بره. اما شاید که سیل می آید، یه مقدار سیل از بین می بره. طاعون یک مرتبه به وجود می آد، یه خودی را طاعون می بره. خلاصه بلیه های سماوی و ارضی، بشری و طبیعی اینا دست به هم می دن و این نقش را ایفا می کنن. بالاخره این مشکل را حل می کنن دیگه. که این تناسب جمعیت در این حالی که زاد و ولد می شود حفظ بشه. البته می گویند در ویرایش بعدی کتابش علاوه بر این عامل هایی که عرض کردیم که اینها حالا بلایا و حوادث ناگوار بشری و طبیعیه، گفته بود خب عامل پیشگیری هم هست. البته اینا که نه درمانه، یا عامل پیشگیری هم می شود که حالا مردم را تشویق بکنیم به این که دیرتر ازدواج کنن، ازدواج را تأخیر بیاندازن، زود ازدواج نکنن. یک بعد کنترل بکنن در تولید مثلشون، در بچه دار شدنشون، بچه کمتر، زندگی بهتر، همون شعار معروفی که مستحضر هستید. خب این هر دوی که این مالتوس اونجا گفته بود. نقل میکنن که داروین که داشت فکر میکرد که آیا در عالم طبیعت عاملی وجود دارد که نقش اون عامل بشری را در تغییرات در حیوانات و جانوران ایفا بکنه، یک مرتبه این به دلش نشست، به ذهنش نشست، گفت عجب برقی بود بر ذهنش جهش کرد، گفت ای بس ما یافتیم دیگه، مشکلمون حل شد، بله بله وجود داره، گفت بله ما یک عامل طبیعی وجود داره، اون چیه؟ تنازع در بقا. این میشه اصل دوم آقای داروین، تنازع در بقا اصل دومشه. گفت بله ما میبینیم که این موجودات زنده در جنگل‌ها و بیابان‌ها و دریاها و بر و بحر، خلاصه اینا که زندگی می‌کنن، هوایی، دریایی، بحری، همه اینها دیگه فرق نمی‌کنه. اینها ها کذا، ایشون مقایسه کرد با اون حرفی آقای مالتوس راجع به انسان‌ها. اینا اگر بنا باشد که تولید مثل طبیعی کنن، اصلا زمین دیگه جا برای حیات هیچی پیدا نمیشه، اونقدر اینا افزایش پیدا می‌کنن که جایی نفس کشیدن دیگه نفس شد، قورباغه ها حتی اگر طبیعی روش کنند، خزه ها اگر طبیعی روش کنند و سایر این جانور ها همه جا رو میگیرن. اما الان که اینطور نیست، میبینیم نه، این موجوداتی که در بیابان ها و راهایی که زندگی میکنند زندگی میکنند، اینا در یک حد متناسبی هستن. پس چه باعث شده تنازع در بقا؟ حالا افراد یک نوع سر پیدا کردن مثلا اون امور مربوط به زندگیشان، شرایط زیستشان، مکانشان، تغذیهشان، جفتگیریشان، سایر چیزهای دیگه با هم نزاع میکنن. یک نزاع بین افراد یک نوع واقع میشه، یک نزاعی بین افراد این نوع و افراد انواع دیگر دوباره در میگیره، و یک نزاعی هم بین اینها و موجودات غیر جاندار، یعنی طبیعت، خود طبیعت. در طبیعت هم یک سلسله مسائلی هست، مثلا حالا این که فرض کنید خاری هست نمیتواند تغذیه کند، درخت علفش بالا هست نمیتواند و غیره. پس خلاصه این رو اسمش گذاشت چه؟ گذاشت عامل تنازع بقا. خب تنازع بقا اینا به جان هم میفتن، یه عدهشون میمانن، اونایی که موفق میشنن در این رقابت یا این تنازع بقا بمانند، بلا شک یک مزیتی دارند، یک مزیتی دارند، برتری دارند، حالا به لحاظ مثلا اعضا و اندام قوی تره، نیروی بدنی بیشتری داره، میتونه حریف را از بین ببره، یا اصلا یه حالت روحی قوی تری داره، مثلا مقاوم تره، چون در مقابل تشنگی زودی به پا در نمیان، بعضی ها نزدیک پا در میان میمیرن. این ممکنه که وقتی قحطی شد، بی آبی شد، بیشتر بمانه. خلاصه پس اون چی میماند در این تنازع بقا بلا شک یک مزیتی داره، یک برتری داره که مونده. اون برتری همونطوری که عرض کردم ممکن است که اکتسابی باشه، یعنی این برتری را کسب کرده باشه در طول زندگیش اون فرد، یا نه ممکن است یک مزیت، حالا اصطلاحا اینا میگن خود به خودی، یعنی از اولی که به دنیا اومده بوده یه مزیتی با خودش نسبت به بقیه داشته، یا نه یک مزیتی کسب کرده، یا این مزیت مثلا جسمی نیست، عرض کردم ممکنه که درونی باشه، یک حالت روانی مثلا باشه. در هر صورت این مزیت، این شد دو تا دیگه، نگاه کنید میرسه به اصل سوم. اصل سوم را میگوید انتخاب طبیعی یا بقای انسب، بقای اصلح، بقای انسب. پس اصل اول چه شد؟ تغییر پذیری حیوانات. اصل دوم تنازع در بقا. اصل سوم بقای اصلح و انسب یا انتخاب طبیعی. واژه انتخاب طبیعی را میگن مال خود داروینه، خود ایشون این انتخاب طبیعی را به کار برده، بله، ولی کن اون بقای انسان میگم مال آقای اسپنسر هست، هربرت اسپنسر، که اونم انگلیسی بوده، فیلسوف انگلیسی. حالا در هر صورت این دوتا یه معنا میده، با هم میارم. این شد اصل سوم. اونی که انسب است میماند، اصله است میماند، اونی که برتره اون بقیه از بین میرن، یا اگرم از بین مطلقان نروم از اون منطقه دیگه فرار میکنن، میرن اونجا نمیتوانن دوباره انتیم میرن، بالاخره ممکن است در یک گوشه قاری یه جایی بخور نمیری زندگی پیدا میکنن، دوباره الکلام الکلام. اگر احیانا مضعفا که فاقد این مزایا هستن رفتن یه جای جان سالم به در بردن، دوباره بین خود اونا هم بعدا همون نزاع دوباره برپا خواهد شد. این شد بقای اصله و انصر. خب این مزیتی که وجود داشته است ینتقل الی نسل بعدی از طریق توارث من وراثت نقل میشه، منتقل میشه این مزیت ها به اون نسل بعدی از راه وراثت و تولید مثل، که این میشه از اصل وراثت. راجع بفرمایید این شد چهار تا. تغییر پذیری، تنازع در بقا، بقای اصلح یا انتخاب طبیعی، و بعد هم توارث وراثت. خب وقتی که به وراثت منتقل شد، این صفاتی که برتری داشته حالا در عضوش، در جسمش یا هر خصوصی که عرض کردیم، خب دوباره اون داستان در اون نسل بعدی هم تکرار خواهد شد. اون قصه تغییر پذیری و نمیدونم تنازع در بقا و الکلام الکلام بقای انصد، اونی که دوباره مزیتی بیشتری داره میمانه. خب این به تدریج طی چندین نسل، چندین قرن و چندین نسل، این مزیت هی رشد میکنه، هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه. این تفاوتی که مرحله اول کم بوده بیشتر میشه، اونقدر زیاد میشه که دیگه عرفا میگن آقا این دیگه از یه نوع جدیده، نه نوع جدید بوده. این میشه تبدل انواع. یعنی بیانشون اینجوری، این خیلی من سعی کردم که مطلب را ساده کنم، اینا بعد از چندین بار که من اینا را خوندم و نوشتم و مطالعه کردم، اینا تونستم اینجور ساده بگم و به این سادگی نیست. بله حالا یه خودی از این عبارت ها براتون بخونم. خب این تفاوت خیلی دیگه تکرار میشه، اونقدر زیاد میشه، اونقدر زیاد میشه که معلوم کنم دیگه میگرد که اصلا عرفن میگن دیگه این دیگه الان یک نوع جدیده دیگه، غیر از اون قبلی اصلا اون رفت رو اون نداره. این تفاوت ها خیلی زیاد میشه در طی قرنها. یه چند سطحی از این عبارت ها رو براتون این خلافه شکل من فرض کردم، حاصل حرف را یه مقداری از این عبارت ها اگه اجازه میفهمه براتون. مال ایشون یعنی در واقع میگوید انتخاب طبیعی همان کاری را میکند در طبیعت، در حیوانات وحشی و غیر اهلی، که انتخاب بشری در حیوانات اهلی میکنه. حالا این دیگه چه مقدار آگاهانه هست، ناخودآگاه، تعابیر بعضی جوریه که میگن بله، یعنی نمی احساس میکنه که انگار یک گرایش میلی درش هست که این بماند. حالا میخوانم بعضی تعابیر اینطوریه که انه اون موجودی که مونده اینطوره، اونی که باقی مونده و این مزیت داشته، میل داره که این در نسلش استمرار پیدا کنه. بعدی میفهمه حالا این چه مقدارش آگاهانه است، خود آگاه نا خود آگاه، برای این تعبیر هم هست. در هر صورت گفته این میشود، انجام میشه. خب پس اینطور شد که انتخاب طبیعی جایگزین انتخاب بشری است. چطور باغبان و پرورش دهنده حیوان میاد جا به جا میکنه تا اونی که بهتره بمانه؟ این کار را خود طبیعت انجام میده در اثر تنازع در بقا. تعجب فهمید یه نفر نمیاد این کار را بکنه، خود مقتضای طبیعت به اینجا منجر میشه. این اسمش را گذاشته انتخاب طبیعی. حالا یه چند سطح یه عبارت براتون میخوانم، حالا اجازه کنید. کتاب منشأ انواع، که اولین کتاب داروین است دیگه، ایشون دو تا کتاب نوشته، اولین کتابی که چاپ، خیلی هم مختاط بوده اینجوری که نقل کردم، برای این خصوصیاتش قابل تحسین است. حالا ما برای چیز خوب خوبه دیگه، آدم با حوصله 20 سال زحمت کشیده، مطالعه کرده، عجول نبوده. حتی مثلا دیده این بعضی ها زودی میخوان بشن مثلا مرجع تعدیل، زودی میخوان بشن پروفسور، زودی آیت الله، زودی آیت الله العظمى، زودی چه، زودی چه. و بعضی حوصله دارن آرام آرام آرام، حالا آخر دفعه از آیت العظمه هم نشدن نشدن، خیلی دغدغه ندارن که آیت الله العظمه بشن یا آیت الله بشن، یه کار علمی میکنن، بعضی شد شد. بعضی میکنن اما حوصله دارن ها، مثلا فاضل مقداد اول که ماتن نیست، اول محشیه، یه سالهایی در سایه علامه راه میره، علامه علی به کتاب او حاشیه میزنه، کتاب او شعر مینویسه، کم کم خودش میشه یه آدمی که میشه ماتن. یا علامه هلی در سایه خواجه راه میره، اول محشی و شارح خواجه نصیره و مثلا معلم کتاب یاقوته، شارحه، تواضع میکنه، بعد کم 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 خود دیگه به جایی میرسه که میتونه متنم ارائه بده. ما ها دیدید بعضی شتاب زده همون روز اول یک مرتبه از تولید به مصرف، بابا نمیشه از تولید به مصرف. خدا رحمت کنه شهید مطهری میگن وقتی میخواست یک مطلبی را عرضه کنه اول مطالعه میکرد، خودش فکر میکرد، مینوشت، بعد دانشگاه یا جای دیگه تبیین میکرد، بازم مجددا میداد بعضی از اهل نظر ببینن اگه پیشنهادی دارن بدن، بعدا این را چاپ میکرد. اونایی که مال خودشه که چاپ کرده ها، اونایی که دیگه نوار پیاده شده بحثش آخره. اینه که خب کار به حال میگم، یعنی این خوی و اخلاق خوبه، این کار تحسینه، آدم با حوصله بوده، متواضع هم بوده، نهایتا اونقدر بهش اصرار کردن که آقای یادداشت‌ها رو چاپ کن بعد از این همه مطالعه، گفت خب حالا دیگه شما اصرار می‌کنید باشه، یعنی تقریبا با اصرار این کتاب رو چاپ کرده، اسمش رو داشته منشأ انواع. میگوید کتاب منشأ انواع نخست به بررسی شواهد تنوع یعنی پیدایش گاه به گاه افرادی از یک نوع که از پاره جهات نسبت به سایر هم نوعان خود تفاوت‌های بارز یا حتی اندک دارن می‌پردازد. اولش این که می‌بینیم در افراد یک نوع، مثلا افراد خرگوش یا موش یا گوز یا چه، یه تفاوت‌های رخ میده، یه چرا رخ میده. اول این مطالعه کرد. داروین بیشتر شاهدهای کتاب را از پیشینه‌هایی که در کشتی بیگل، همون کشتی معروف صدرت انگلستان، نگاه می‌داشت و از تجربه های خود در کار تکثیر کبوتر و پرورش گیاه‌ها در باغچه خود برگرفت. اما او به مشاهده های خود بسنده نکرد، با پرورش دهندگان جانوران مانند سگ و اسب با مکاتبه گشود، کتاب های سیاحان و طبیعی دانان را خواند و یادداشت برداشت و در جستجوی اطلاع به دیدار دانشمندان دیگر می شد. داروین با آن که پیدایش به ظاهر همگانی تنوع را امری صامت ثابت شمرده، اما یادآوری کرده که باید تنوع را واقعیت تجربی دانست و به همین حد بسنده کرد، زیرا دانش کنونی ما علتهای این تنوع را کشف نکرده است. نمیدانیم چرا تنوع ما را تنوع تغییره روی میدهد و نمیتوانیم ماهیت آن را پیش بینی کنیم، لذا ناگزیریم تنوع را چنان امر مسلم اما تبیین ناپذیر بپذیریم. بعد حالا مطالب دیگری هست، من از اینا میگذرم. داروین معتقد است همان گونه که در میان جانداران اهلی تنوعهای پیشبینی ناپذیر هست، تغییر رخ میده دیگه، که نمیشه پیشبینی کرد چه میشه، فقط این کار رو میکنه میبینه عجب این شکل در آمد، در میان جانداران وحشی نیز هست، هرچند که این تنوع شاید به یک نسبت نباشد. گزینش طبیعی همان کاری را می کند که گزینش مصنوعی پرورشگر با جانداران اهلی. موضوع اصلی کتاب منشأ انواع این اندیشی ساده است که رقابت و تنازع همان کاری را در طبیعت وحشی می کند که پرورشگر در میان جانداران اهلی انجام می دهد، یعنی حذف و اصلاح از راه تنوع و گزینش طبیعی صورت میگیرد. اینا بعضی از مطالب ایشان بود، شواهدی میاره، اینا چون طولانی میشود از اینا ارشاد خدمتتون میگذرم. این آقای ایان باربور هم در کتاب علم و دینش، اینایی که من خوندم خدمتتون و خواستید بعد رجوع بفرمایید، کتاب تاریخ و فلسفه علم صفحه 335-337 تا 339 دیگه اینجور بنویسید بهتره، از 335 تا 339 و بعد از 300 بله بله دیگه، حالا ایشون نقل کرده تاریخ و فلسفه علم، صفحه 335 تا 339 و 341 تا 343. این ایان باربور هم در کتاب علم و دین خب خیلی موجز اینا رو آورده، صفحه 106 اگه خواستید رجوع کنید. این اصول سگانه یا چهارگانه داروین رو ایشان از سه تا اصل برده. اگه کتاب علم و دین رجوع کنید ایشان سه تا اصل نام برده. یکی تغییرات تصادفیه، همون اصل اول. یکی تنازع بقاست، اصل دوم. یکی بقای انسب یا همون انتخاب طبیعی. ایشون توارث را نیاورده، این آقای ایان باربور ذکر نکرده، ولی توارث هم هست. من برای اینکه این عامل وراثت خیلی مهم است در این بحث ما، عبارتی از کتاب تاریخ علم میکنم خدمتتون که ببینید که عامل وراثت اگر نباشه این فرضیه تحقق نخواهد یافت. یعنی این تحول، یعنی باید این منتقل بشه، مزایای این افراد به نسل بعدی و همینجور تا برسه به جایی که دیگه نوع جدید حاصل میشه. حالا یه عبارتی از این کتاب تاریخ علم دامپیر میخوانه. داروین اگرچه معتقد بود گزینش طبیعی علت اصلی تطور است، همون انتخاب طبیعی، انتخاب احسن. داروین اگرچه معتقد بود گزینش طبیعی علت اصلی تطور است، مفهوم لامارکی وراثت خصائص را، مفهوم لامارکی وراثت خصائص صفات را که از راه عمل طولانی مدت، از راه عمل طولانی مدت استفاده یا عدم استفاده کسب می شود کنار نگذاشت. این اصل وراثت را قبول کرد. صفحه 325. آقای حالزی حال در کتاب تاریخ و فلسفه علم هم همین مطلب را باز آورده که گفته است بله عامل وراثت در نظریه آقای داروین هم مثل لامارک نقش تعیین کننده داره. البته ایشون یک فرق میگذاره، ایشون یک فرق بین این دوتا میگذاره. میگوید لامارک وراثت را در صفاتی که از محیط حاصل میشد تأکیدش بر اونها بود، یعنی اون عوامل محیط تأثیر میگذاره، اونها بعدا منتقل میشه، ولی داروین بیشتر تأکیدش بر اون تفاوت هایی است که اصطلاحا میگن خود به خودی، نه منحصرا از شرایط محیط. مثلا همینطور میبینیم که عجب این فرد یک وضعیتی داره اما از کجا آمده نمیدونیم. لامارک تفاوت ها و صفاتی را که حاصل از شرایط محیط بود روش تأکید داشت. داروین حالا نه اینکه اون را تأکید اصلا کنار گذاشته باشه، اما بیشتر به اون صفاتی که اصطلاحا میگن خود به خودی، نه حاصل از شرایط مثلا محیط و اینا، برابر عامل وراثت را خلاصه تأکید داشته. صفحه 344-45 هست این مطلب. یه عبارت لازم نیست باهاتون بخوام. یک آدرسی هم بدم خدمتتون که انصافا خیلی روانه از این کتابایی که حالا من خوندم، اینا خب مشکل مقدار فنی نوشتن، آدم باید زحمت بکشه تا مطالب را تنظیم بکنه و بهش برسه، ولی انصافا دیدم در این کتاب توحید مرحوم شهید مطهری، مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه، واقعا چقدر این سبک خوبه، خیلی عالیه. اول خودش بر اساس مطالعاتی که داشته است از کتاب داروینیسم اون دکتر همیشه محمود بهزاد که کتابی بوده اون وقت مطرح بوده و کتابهای دیگرشون میگه من مطالعه کردم، اینا را میگن. بعد به مخاطبان خودش که اینا یه جمعی از پزشکان و اینا بودن میفهمد البته من درخواستم اینه هر کدوم از آقایان که در این زمینه اطلاعات بیشتری دارید بیایید این مطلب را بیان بکنید تا استفاده کنیم. یعنی میگه من بر اساس مطالعاتم، تخصص من نیست در این زمینه، من اینا بیان میکنم، ولی درخواستم اینه که یکی از آقایان بیاد و اطلاعات بیشتری داره، رشته اش میخوره، اینا بیان بکنه. حالا یک جلسه به یک نفر نام نبردم متاسفانه که این کی بوده، ولی یک نفر خلاصه خیلی جالبه. اینا من توصیه‌ام اینه که حتما دوستان اینا مطالعه کنید، یعنی این کار ما رو راحت میکنه. بسیار زیبا بحث رو ایشون آورده. صفحه بله 264 توحید و تکامل شماره 3، یعنی در یک جلسه به نظرم ایشون هم نوشته بوده ها، یعنی عبارت های خیلی دقیقیه، متنیست نوشته شده، اومده اون متن اونجا خونده، این شخصی که نامش برده نشده، نوشته از تاریخچه فرضیه تکامل جانداران، از ریشه شروع کرده، یعنی از کجا بحث شروع شد. همین هایی که الان حقیرم توی این جلسه وسط نخبت رو عرض کردم، میرسن لامار که از لامات میان مثل دارمی 267، یعنی صفحه 267 کتاب توحید شهید مطهری، این شخصی که دارد توضیح میدهد از اینجا شروع میکنه که حالا داروین کی بود و اینا، یک خود بیوگرافیشون را توضیح میدهد. بعد میگوید که اول طرفدار ثبات انواع بود داروین، بعد ولی ضمن مطالعاتش اول متوجه شد که تنوع بین جانوران و گیاهان اهلی خیلی بیشتر از تنوع بین جانوران و گیاهان وحشی است. این نکته اولی که بهش رسید، یعنی مثلا نژادهای مختلف کبوتر وحشی بسیار نادر است، در حالی که نژادهای مختلف کبوتر اهلی بسیار فراوان است. این نکته اول که اینا مثلا خودش 120 نوع را جمع آوری کرده بود، درست کردن پرورش کبوتر داشته، این 120 نوع کبوتر را خودشون جمع کرده بوده. این کار اولش. بعد میگوید که بعد متوجه شد که پرورش دهندگان جانوران و گیاهان وقتی صفت ممتاز و مفیدی را در جانور یا گیاه میبینن، آن جانور یا گیاه را جداگانه پرورش میدن و در نتیجه آن صفت مفید تقویت میشود و در نسلهای بعدی این تقویت و تشدید انتقال داده میشود، به طوری که پس از مدتها ایجاد نوع جدید میکند. داروین این مسئله را انتخاب مصنوعی نامید، انتخاب بشری مصنوعی، یعنی بشر این کار را میکنه. فرجه کردیم. بعد میگوید که رفت سراغ بحث جانوران و حیوانات وحشی. داروین پس از خواندن کتاب مالتوس، هم که نام بردم خدمت رسالهشون، مدتی مطالعه کرد، عاملی را به نام عامل انتخاب طبیعی در طبیعت کشف کرد که اساس فرضیه خودش را بر آن گذاشت، به این معنا که گفت تمام انواع جانوران و گیاهان به وضع بی حسابی به تولید هم نوعان خودشان مشغولند، به طوری که اگر زاده های یک نوع از جانور یا گیاه فرزن سوسک یا خرگوش یا خزه تنها روی زمین باقی بمانند، در مدت کوتاهی تمام سطح زمین را سوسک یا خرگوش یا خزه فرا خواهد گرفت و اگر تمام مردم روی زمین به مرگ طبیعی بمیرند، بعد از گذشت 1000 سال جا برای ایستادن قائم روی سطح زمین پیدا ایستاده نمی شود. یه مثالی حالا براتون میگم، یه خاطره یادم آمد، یکم البته وقت گذشته، همین جنگ تحمیلی بود، جنگ تحمیلی که بود، هر که یک سفری، حالا ما که قیده اونجور شجاعی ها نبودیم که ما خط مقدمه ها بودیم اونجور رو اونجا آوریم، گاهی شمال قرب میرسیم، گاهی مثلا پس پشت جبه ها میرسیم، یه جاهایی خود خودم نشون میدادیم بالاخره به اینا بینیم، اینجور هم نبود که بینشینیم در مجاوری نریم. هر شاید که یک سفری بنا شد ما بریم کشت و صنعت کارون، خب محرم بود یا سفری بدم نیست، زمان بنی سعد بود، خدا لعنت کند و ذلیل کند، البته ذلیل که شده انشاءالله که خیلی ضربه زد زمان بنی سعد و شهید بهشتی رضوان الله تعالی، مظلوم شهید بهشتی. خب ما اون وقت میدونید دیگه، چون بمباران بود و ناهم بود و اینا، اتوبوس و اینا که نمیرد، قطارها بهترین وسیله مسافرت بود، لذا جمعیت زیاد بود، لحظه فجار جمعه. خب از شهر خدمت این که میرفتیم اندیمشک باید پیاده میشدیم، تا اونجا بیشتر قطار نمیرد، از اندیمشک باید میرفتیم دستگول، از دستگول میرفتیم کشت صنعت کارون، بله کارخانه نیشه کرد دیگه، بله اونجا شبها عجیب کارگرها بیچارها شبها تاریک کار میکردن، نه چون میدادن دیگه، مرتب بمباران میکردن، خاموش هم یک باشرهای خاموش میرفتن، با یه وضعیت عجیبی بود. خدا شاهد وضعیتی گذشت خلاصه بر این کشور، امام زمان سلام الله علیه حفظ کرد به عنایت الهی. خلاصه خب حالا دیگه داستان ها مفصله. بعد که من بر میگشتم، البته دستفول چه مردمانی دستفول واقعا داشت، بعد از شجاعت اینا حیرت میکرد، اینجاها مثلا شما دیده بودید یه هواپیما می آمد یه چیزی می زدن مردم چقدر وحشت کرده بودن اینا، اینا همشون عادی شده بود، عادی شده بود. موشک‌های 3 متری چند متری زده بودن که افتاده بود توی میدان، اونقدر گود کرده بود میدان را، هم عمق زیاد هم همینطور شکافته بود، اصلا کل خراب کرده بود. چند جای شهر را مردم فرار نکرده بودن، آنجا مونده بودن. البته توی زمین اینا میرفتن اونجا زندگی میکردن. یه شب بنده اونجا چون معطل شدیم تا پرداش بریم اونجا، اونجا باز ترس خلاصه شب خوابم نمیبرد دیگه. اینا عادی بود برای جوان ها، عادی بود براش. رفتیم برگشتیم، برگشتیم سوار قطار شدیم مجددا برای آمدن به قم. حالا میخواستم اینو بگم، یه برگشت حاشیه بود، انفجار جمعیت. آقا جمعیت زیاد بود، کوفه ها پر، راهروها پر، اصلا نمیشد دیگه. به همین که ایشون میگه دیگه برای وایسادن جا نبود، برای وایسادن هم جا نبود به زحمت. بنده هم یه طلبه اون وقت، فضای ضد روحانیت بنیصد، تبلیغات بنیصد این وضع به وجود آورده بود، فوت میدادن به شهید بهشتی. همینجور مردم بحث میکردن بله بنیصد میخواد کشور را درست کنه، بهشتی رو از خوابش نمیگذارن و بعد ویران میگفتن ها، در ناسزا میگفتن به شهید بهشتی، خدا شاهده. بعد من یه طلبه بودم مربّع، اصلا کسی نمیگه آقای طلبه از آنها بسرا بند خود یه نه، ما صاف باشدیم که این راه رو در حدی که فقط باشده بودیم به نهی شما ترسیدیم خون بحث انتجار جمعیت نمان این را شما عرض کردن که شهید بهشتی اینجور بود. تبلیغات مسموم میگن معاویه میرفت، حالا اینا چقدر صحت سوق داره، بالاخره هیلگر بود دیگه امراض معاویه، بره می دادن مثلا چیز می دادن به بچه ها، بعد می رفتن از خواب معاویه می دزدیدن، بعد می گفتن بگید علی بن ابی طالب این را آمده دزدیده تا چهره حضرت امیر رو در بین مردم مخدوش و مخدوش کنن. این بنیشت می کار کرده بودا. یک روزنامه ای داشت به نام انقلاب اسلامی، رو دیگه شما نمیدونم چقدر یاد کنسه این را می داد، یک روزنامه داشت انقلاب اسلامی، یک ستونی داشت، می رفتن در اونجا هاتون تاریخان رسول اونجا لباس میپوشید و اصلا میگرستم میگفتم بعد از جبه بعد اونجا تو مستونش هی شروع میکرد نوشتن و آدم خوب خیلی لفاظی هم بود، خیلی لفاظ بود، واقعا عجیب بود در لفاظی و بیان خیلی گیرایی داشت، اکثر مردم را جذب کرده بود این بنیسن، تحصیل کرده بود را که میگفتم بله حق به جانب اینه و مثلا شهید بهشتی اینا نمیگذارن که این کشور را درست برده. بعد نزا امام فرمود بهشتی مظلوم زیست، این بودا مظلوم مرد و خار چشم دشمنان بود و بنی صدر هم از هیچ کس اونقدر که از شهید بهشتی بدش می آمد از هیچ کس بدش نمی آمد، چون قریبترین فردی که مقابل بنی صدر بود شهید بهشتی بود، رضوان الله علیه. می دونستم اقتصاد بلد بود، سیاست بلد بود، همه چی بلد بود، زبان بلد بود، آدم خیلی پر بله قوی بود شهید بهشتی، واقعا به قول استاد سبحانه می خواهد دادم دانه درشت ها بود شهید بهشتی، خیلی شخصیت بزرگی بود. رضوان الله تعالی دیگه یادش شاید شد دیگه، نمیدونم خدا میخواد اینجور دیگه. در هر حال وقت گذشت ببخشید، اینا رو ایشون آورده خیلی روان، همینایی که من عرض کردم این عامل وراثت و تنازع بقا و انتخاب طبیعی و اینا همه هستش. حالا این نقل کلام در بررسی این نظریه ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد.